حقوقی داریم که برخی از وزرا و شخصیت‌ها هستند از نهادهای مختلف و 6 نفر به عنوان عضو اصلی در بین معتمدین باید انتخاب بشه. از بین 30 نفر از شخصیت‌هایی که وزیر محترم کشور از شخصیت‌های علمی، فرهنگی، دینی و مذهبی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی از چهره‌های ملی تعیین می‌کنه و به هیئت محترم مرکزی نظارت مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنه. همینجا جا داره که من از هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تشکر کنم. بر این اساس اون 30 نفر دعوت شدند و به حد نصاب رسید. 30 نفر معتمد در بین خودشون 6 نفر رو به عنوان اعضای اصلی و 3 نفر به عنوان اعضای علل بدل انتخاب کردند در بین کسانی که اعلام نامزدی کردند برای عضویت در هیئت مرکزی اجرایی. بنابراین به حول قوه الهی هیئت مرکزی اجرایی امروز تشکیل شد و بر فرایندهای انتخابات در واقع وظایف قانونی خودش رو اعمال خواهد کرد به ریاست وزیر محترم کشور و انشاءالله در موعد مقرر هم انتخابات برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام حمیدی عضو ستاد انتخابات قوه قضاییه.
وظیفه که ما در قوه قضاییه داریم اولا پیشگیری از جرائم انتخاباتی هست که خب در قانون احصار شده. تأکید بر این شد که ما یه بار دیگر این جرائم رو هم به اطلاع مردم برسونیم، هم به اطلاع کاندیداهایی که میخوان در انتخابات شرکت کنند و ثبت نام بکنند، پیشاپیش با جرائم انتخاباتی آشنا باشند و بعدش هم اقدامات لازم رو در جهت پیشگیری از این جرائم رو برنامه‌ریزی کنیم، تدبیر کنیم و انشاءالله اجرا بکنیم. در کنارش وظیفه‌ای که دیگری که قوه قضاییه داره تشکیل و تخصیص شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی هست که خب قطعا این اتفاق خواهد افتاد و ما به روز انتخابات که نزدیک‌تر بشیم از قبل هم شعبی رو در دادسرا و هم در دادگاه ها تشکیل خواهیم داد.
کاری از پخش و نظارت رادیو سبا.
روزی روزگاری، نه نه نه، منظورم اون روز روزگاری نیست، یه نموره بیا عقبتر. بیا 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 آها آها، همینجا.
پهلوی به روایت سبا.
از سال 1182 تا 1385 نقطه.
درسته روشنفکری جدید ایران بعد از تماس با اروپا که به دنبال جنگ های ایران و روس رفت و آمد سفرا و اعزام گروه محصلین برای کسب علوم و فناوری غرب به وجود اومده بود، اما تاریخ روشنفکری در ایران رو به شیوه های مختلفی تقسیم کردن. روشنفکران نسل اول از 1182 تا 1285 هجری خورشیدی هن، روشنفکران نسل دوم از 1285 تا 1305، نسل سوم روشنفکران در زمان سلطنت رضاخان از 1305 تا 1320، روشنفکران نسل چهارم از 1320 تا 1332، روشنفکران نسل پنجم از 1332 تا سال 1357 و روشنفکران نسل ششم از 1357 تا 1385.
ویگویم راوی، تو همه چیز را در مورد ما میدانی، چیزی هست که ندانی؟ یعنی چیزی هست تو در مورد ما بدونی و خودمون ندونیم؟
همه رو میدونم. ببین، تاریخو نمیشه پنهون کرد.
ای بابا، الان میخوای از روشنفکران بگویی؟
آره دیگه، اول میخوام از دوران پدرت شروع کنم، پدر سیبیل کلوفتت، بعدش میرسم به تو.
آه خیلی خوب، خوب است. همین که پدر مرحوممون یاد میکنی، جای شکرش باقی است.
یاد چی؟ میخوام بعدشو بگم.
ای بابا، خب همون دیگر، پدر من جز بدی چیز به یادگار نذاشت، همین خوب است.
حالا کجا میری؟
آمرم تخمه بیارم، اینجوری که نمیشه که، باید طرف میزنی برم سرگرم شم دیگه.
رفتی چاییم بیارا؟
بیادم بی نزاکت، 4 بار توی رویت خندیدم، چاکر باشی بودن فراموشت شده، پدر سخته، ما شاه مملکتیم. ای بابا،
Thank you.
ببین در جریان دیگه بعد از کودتایی که انگلیسی ها به منظور حفظ منافع استعماری خودشون در ایران به انجام رسوندن، بابات اومد روی کار.
بابام من که نبودم ولی آره شنفتم. ببین اونا این کارو نمی کردن یه اتفاق خیلی بدتر می افتاد.
کیا؟
همین انگلیس ها رو می گویم. اگر اونها این کودتا رو نمی کردن بعده ها اتفاق بدتر می افتاد.
چه اتفاقی؟
این که بنده اعلی حضرت دیگر شاه نمی شدم، چون پدرم نمی اومد روی کار که بعدش من بشم شاه. یعنی من مدیونشونم تو شاه شدن.
آره خب دیگه واسه تو که بد نشد. ببین تا حالا فکر کردی چرا از بابات حمایت کردن؟
راستش را بخوای بیا جلوی چیز بهت بگم. بیا گوشت را بیا. من اگر میخواستم فکر کنم که هیچ وقت شاه نمی شدم پدر سوخته.
خب نه اونو که میدونم عقل نداری، منظورم اینه که مثلا طالب یکم به خودت فشار آوردی ببینی چرا بابات حمایت کردن بقیه حمایت نکردن.
ای بابا نه، من هیچ وقت در مسائل شخصی پدر دخالت نمی کردم.
خب بذار من واسط بگم. ببین روشن فکرای اون دوره رضا خان که دارای شخصیتی مستبد و خودخواه بود رو برای اهداف خودشون مناسب دیدن و همین دلیل جذب این بشر شدن.
وایسون بابا خودخواه نبود که، جذبهش زیاد بود، الکی کار نبود، همیشه مشورت میکرد، اون هم با شورای مشورتی که داشت.
الکی چی داری تعریف میکنی؟ یا بابات داری تعریف میکنی؟ کدوم شورای مشورتی؟
شورای مشورتی دیگر همون که تقی‌زاده، مصدق، مشیر الدوله، مصطفی الممالک، مخبر السلطنه و میرزا یحیی دولت آبادی توش بودن، یعنی اینا تشکیل داده بودن دیگر. همینا روی بابای من تأثیر گراز بودن.
چی شد؟ همینا گراز بودن؟ بابات گراز بوده چی شد؟
ای بابا میگویم همینها بودن، تأثیر گراز بودن.
بله واسه حمایت از رضا خان اینا یه شورای تشکیل داده بودن و اومده بودن تا غرب گرایی رو ترویج بدن.
ای بابا همش بدبینی، همش بهتون، همش بابا زشت دیگه. پدر من مرده سقط شده، در موردش غیبت نکن.
گور به گوریا.
با پدر اینجایی؟
خوب شد خودش اومد.
آره دیگه، چیه یه ساعتی دارین در مورد من حرف میزنی؟ روشن فکرهای دوران من چه غلطی کردن؟ بگو هم از هم درستشون کنم پدر سخت های گور به گوریا.
هیچی آقا بدی بشین اون طرف، شلوغش نکن. پسرتم چای آورده، چای بخور. من اصلا دارم در مورد چیز دیگه حرف میزنم، کار به تو نداریم تو این قسمت. آقا بابات همین ایشون با تکیه بر ایرانی بودن و برخورد خشن و خصمانه خودش با دین و دیانت و عقاید دینی به سر مناسبی برای رشد و تکثیر افکار اونا به وجود آورده بود.
آره راست میگوید.
پدر داری تایید میکنی؟
یعنی الان احمد بد گفت؟
ای پدر داره تو بد میگه، تو چی تایید میکنی؟
گور به گوری راستش را بگو.
ای بابا من دارم راستش را میگم دیگه، شلوغش نکنی یه لحظه.
من رزه داره درست میگه، بذار بگه بقیهش رو بگو. تازشم یه شورای شده بود که دیگه نیاز نبود روشن فکرای این دوره مثل بعضی از روشن فکرای عصر قاجار با چاپ مجلات نشریات در خارج ایران با افکار دینی و عقاید مذهبی در بیفتن. آره
ای باریکلا تاج الملوک، آفرین بهت. ببین میخواستم از همین تأثیر گذاری اون دوره بگم، در مورد آدماش هم خواستم صحبت کنم.
یعنی کیا؟
عبدالحسین تیمورتاش، علی اکبر داور، نصرت الدوله فیروز، محمد علی فروغی.
ای بابا مادر من ول کن، شما برو دنبال سبزی پاک کردن از این کار برو. بابا داره تمامه همه چی تاریخ رو آنتن زنده رادیو سبا جلاش رو بگیر.
ای بابا دیگرم من روح کاری بر نمی آید، گندیست که زدم.
یه لحظه جنگ خانواده کی تو بزنید کنار بابا، من میخوام تمومش کنم این قسمت. آقا شنیده شده که عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار و یکی از مرموزترین و تأثیرگذارترین مردان دوران پهلوی اول بوده که عملا بعد از رضا خان دومین مقام حکومت قلمداد میشد و صاحب اقتداری افسانه‌ای بود.
ای گور به گوری یادش بخیر، ایام به من میگفت بیا فیلم افسانه گور به گوری رو بسازیم. گفتم یعنی چی؟ میگفت یعنی افسانه تیمور، من نقش اولش باشم.
پدر لو نده همه چیز ره. ای بابا گن زدی بر آبروی ما رفت. اصلا راوی هر چه گفتن گفتن، باد حواس تو باور نکن.
ببین تازه خبر داری که توی لغو کاپیتولاسیون و حق نشر اسکناس که در دست یه مؤسسه خارجی بود نقش داشته همین آقای تیمورتاش؟ اعزام دانشجو به خارجم که از ابتکارات اینو داور بوده.
داور وی ای آر هم داشته است. داور
چه کار به داور فوتبال نمیگم که داور، این آقای داور الان اسمشو گفتم، علی اکبر داور.
فکر کردم برای بازبینی صحنه. پدر میگویم مد نیست که انگل تی بیاوری و بگویی که من این ره قبول ندارم، برن برای بازبینی. همین خودش کلی وقت تلف میکند، ما میتوانیم از زیر گندی که زده ایم در ریم.
زیاد بازبینیش طول میکشه؟
آره، همین چند شب پیش بازی یکی از این تیمهای لیگ برتری بود، سر یه پنالتی خوابمون برد.
ای گور بگوری چاکر باشی، من درخواست وی ای آر دارم.
آقا درخواست وی ای آر که الان نیومده قانونش تو فوتبال، دارن مینویسن، گفتن دو سه سال آینده شاید بیاد که مربی‌ها درخواست بدن. بعدش همون درخواست دادن والیباله، بهش هم میگن ویدیو چک. وی ای آر درخواست نداره که از طرف مربی، فقط خود داور میتونه بره ببینه.
ای بابا نمیشه از زیر گندهایی که زدیم در برویم. بچه بیا و قبول کن، بیا، ما اینا رو انجام دادیم، بعدم انجام دادیم. پدر سوخته ها.
وا چرا به من میگی پدر سوخته؟ به ما چه ربطی داره؟
نه خود توقع داری به خودم که شاهم بگویم پدر سوخته؟ پدر سوخته؟
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قهورای من ایران ایران محض تو برشانه من خونه مستانه من که توی خانه من ایران 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 زیدای من خاک تماشای من عشق قهورای من ایران ایران محض تو برشانه من خونه مستانه
بسیار سپاسگزارم از شما. ما همچنان پر انرژی در خدمت شما هستیم و خیلی اصلا موقعی که حالا میخوام بخوابن حتما باید یک قصه یک کتابی رو بخونن یا بشنون، حالا یا یک کتاب صوتی رو بشنون. ما اینجا الان کتابخونی داریم، یه روایت و یک داستانی رو برای شما قرار هست بخونیم و فکر میکنم دوست داشتنی باشه برای کسایی که اهل مطالعه و اهل کتاب خوندن هستن. به اسم برنامه القصه،
القصه.
ستاره ها چیدنی نیستند. نوشته محمد علی حبیب اللهیان. فصل هفتم، الهه خانه. راوی مبینا فلاح زاده.
صبح زود روز یک شنبه وقتی پدر و مادر سارا هنوز خواب بودند، سارا به سمت مرکز اسلامی نیویورک به راه افتاد و ماشا هم در میانه راه به او پیوست. سارا با لبی خندان و صورتی بشاش به ماشا رسید. وقتی ماشا از او علت خوشحالیش را پرسید، سارا گفت که برایش باور نکردنی بوده که بعد از صحبت با پدرش تا حد زیادی از شدت مخالفت پدرش کم شده است. موضوع از این قرار بود که شب گذشته سارا بعد از چند روز ماندن پیش ماشا بالاخره ازمش را جزم کرد که به خانه برگردد و با پدرش صحبت کند. برای همین وقتی پس از تماس تلفنی ماشا به پدرش که به خواست سارا انجام شد، فهمید پدرش کمی سرحال است و وقت مناسبی برای صحبت کردن با اوست، از ماشا خداحافظی کرد و به خانهشان رفت. وارد ساختمان که شد، رفت کنار پدرش نشست. دست او را لمس کرد و با لحنی آرام از او خواست که به حرفهایش گوش بدهد. پدرش ابتدا چندان توجهی نکرد، اما وقتی سارا بدون مقدمه گفت پاپا، اصلا میدونی من دستور دارم که به شما احترام بذارم؟ این چند روز بارها میخواستم داد و فریاد راه بندازم و اما باید طبق این دستور عمل کنم، چون احترام به شما برای من یک وظیفه است. اینو میدونستی پاپا؟ روحانی مسلمانی که باهاش آشنا شدم بهم گفت نباید به پدر و مادرت بی احترامی کنی، حتی نباید بهشون بد نگاه کنی تا خدا از دستت راضی باشه. این یه دستور توی دین اسلام پاپا. همون که این دستور رو داده، نوع پوشش من رو هم تعیین کرده. اون وقت شما میخوای من با اون مخالفت کنم؟ چرا آخه؟ پدرش نتوانست به حالت قهر خودش ادامه دهد. سارا ناباورانه دید که خطوط صورت پدرش تغییر کرد و نگاهش از حالت عصبی و ناراحت تبدیل شد به کنجکاوی و دقت. پدر سارا در حالی که سعی میکرد چهرش بی تفاوت و خونسا باشد پرسید مگه نگفتی دین مسلمون است؟ سارا دست پدرش را فشار داد و با ذوق گفت چرا؟ ولی نه اون اسلامی که به ما گفتن. پاپا اگه قوانینش رو برات بگم باورت نمیشه. حضرت محمد کامل ترین دین رو برای ما آدم ها آورده. یقین دارم نمیدونی این دین به تمام جزئیات زندگی آدم، روحش، روانش، جسمش، حتی خواب و خوراکش توجه کرده پاپا جون. پدر سارا دستش را از توی دست سارا بیرون کشید و موهایش را مرتب کرد. بعد نگاهش را سمت اتاق سارا انداخت و گفت پاشو یه منبعی از این اطلاعات بیار ببینم. شده بود آنچه سارا میخواست اتفاق بیفتد. گرچه مادر سارا مثل پدرش راضی و آرام نشده بود و هنوز اکراه داشت از اینکه سارا با کسانی که او را با اسلام آشنا کردند رفت و آمد داشته باشد، اما حرف آخر را پدرش زد و گفت پس هر بار که جلسه ای رفتی، هر چی شنیدی و بهت گفتن باید برای من واگو کنی. هر کتابی هم که بهت دادن به منم باید بدی ببینم چی توش نوشته. باید بدونم دیگه از پدر و مادر چی میگه این دین.
موسیقی
بعد از تعریف کردن ماجرا ماشا گفت: باورم نمیشه سارا، مگه میشه؟ یعنی مادرت چیز دیگه ای نگفت؟ سارا گفت: مادرم اولش خیلی غر زد، اما وقتی دید پدرم اینطوری قبول کرد و راضی شد، اونم دیگه چیزی نگفت، فقط گفت مواظب باش گول نخوری، جوجه رو آخر پاییز میشمارم. ماشا گفت: خیلی عجیبه سارا، یعنی میگی خدا اینطوری دل بابا و مامانت رو برات آروم کرده؟ و سارا گفت: فعلا که حس خوبی دارم، حالا تند راه بیا دیر نشه. سارا و ماشا در حال نزدیک شدن به در پله‌های ورودی مرکز اسلامی فرهاد را دیدن که دم پله‌ها قدم می‌زد. فرهاد آنها را که دید ایستاد و قدمی به سمتشان آمد و سلام کرد. سارا هم دست پاچه و سری گفت: سلام، اینجا این؟ ماشا خندش را جمع کرد و با آرنج ضربه‌ای به سارا زد. فرهاد به سارا نگاه کرد و گفت: بله، ببخشید، من فرهاد فاضلی‌ام. میشه بعد از جلسه امروز چند دقیقه توی فضای سبزی که نزدیک مرکز هست ببینمتون؟ یه صحبت کوتاهی دارم که... سارا قلبش به شدت میزد و صورتش قرمز شده بود. گفت: با من؟ در چه مورد؟ فرهاد گفت: یه مطلب کوتاه ولی مهم. بعد جلسه جلوی فضای سبز منتظرتونم. سارا فقط سرش را به علامت تأکید تکان داد و با ذهنی درگیر و قلبی پرتپش همراه با ماشا از پله‌های مرکز بالا رفت. ماشا پقی زد زیر خنده و گفت: چته تو؟ مگه بار اولته با یه غریبه حرف میزنی؟ وا، حالا چرا تند میری؟ وایستا ببینم دیوونه. سارا گفت: آدم با تو باشه دیوونه میشه دیگه، بودو الان جاگیرمون نمیاد.
اسم تو معنای عشق، رنگ خوب زندگی، بودنت هم رنگ نور، جنس عشق و سادگی. عطر تو عطر فافو، یه ندای آسمونی، واژه ناب نجابت میگیره ازت نشونی.
هفتمین نشست متأثر از رسانه‌ای شدن اتفاقات هفته گذشته باز هم با حضور مخاطبین و مشتاقان بیشتری روبرو شده بود. جمعیت زیادی خارج از سالن و روی صندلی‌های راهرو چشم به مانیتوری که به دیوار وصل شده بود منتظر سخنرانی بودند. برنامه با قرائت آیاتی از سوره مریم آغاز شد. تعدادی از حضار با شنیدن صدای قاری و دیدن ترجمه انگلیسی آیات در صفحه نمایشگر تحت تأثیر قرار گرفتند. سارا و ماشا ردیف جلو نشسته بودند. خانم حکیمی مجری جلسه بعد از تشکر از قاری قرآن و شرکت کنندگان گفت: دو نفر از عزیزان سوالهایی مربوط به مطالب هفته گذشته دارند. از این عزیزان تقاضا میکنم بر اساس هماهنگی قبلی بیستن و سوالشون رو مطرح کنن تا پاسخهای خانم دکتر رو بشنویم. نفر اول لطفاً بفرمایید. خانمی جوان و عینکی که جزوه نازک زیر بغلش بود ایستاد و با لبخند گفت: خانم دکتر مجریدی، خواستم بگم که مرسی. واقعا توی این مدت نگاهم به خیلی از مسائل عوض شده و زندگی رو بیشتر از قبل دوست دارم. دوستای خوبی هم توی این جمع پیدا کردم. سوالی داشتم که دوست دارم جوابش رو از شما بشنوم. شما توی صحبتاتون گفتین که پوشش امنیت آفرینه، اما من خانم‌های زیادی دیدم که با اینکه پوشش کاملی دارن بازم مورد مزاحمت قرار میگیرن. مطمئنم همه جا همینطوره، حتی توی ایران. این با حرفهای شما منافاتی نداره؟ خانم مجیدی گفت: درست عزیزم، اما چند نکته رو باید دقت کنیم. اول اینکه درصد مزاحمت برای خانم‌هایی که پوشش کامل دارن بسیار کمتر از خانم‌هایی که پوشش کمتری دارن و گاهی این درصد قابل مقایسه نیست. خانمی رو تصور کنیم که طی 2 ماه از نظر نوع لباس، حرف زدن، راه رفتن، خندیدن و مکان‌های رفت و آمد و هیچ تغییری نداشته باشه. به جز یه تغییر، مثلا در یک ماه آرایش صورت داشته باشه و ماه دیگه نداشته باشه. در چنین شرایطی قطعا احتمال مزاحمت در ماهی که از لوازم آرایشی استفاده کرده بیشتره. به هر حال آرایش جذابیت ویژه و سیگنال جنسی حساب میشه، هرچند اون خانوم چنین قصدی نداشته باشه. دوم این که مزاحمت برای خانوم هایی که پوشش کمتری دارن با جهتگیری های جنسی انجام میشه، اما مزاحمت برای محجبه ها با هدف عقده گشاییه، چون حجاب زن محرومیتی برای فرد مزاحم ایجاد کرده و اون در پی جبرانه. سوم این که همین مزاحمت اندک هم به خاطر چراغ سبزیه که خانم‌های بدحجاب به افراد بیمار دل نشون دادن و اراذل رو گستاختر کردن. نکته آخر خیلی مهمه. همه خصوصا خانم‌هایی که اهل پوشش مناسبن باید بدونن که حجاب فقط پوشش اندام نیست، بلکه مجموعه‌ای از رفتارهاست که داشتن پوشش مناسب اولین مرحلش هست. حضور زن و مرد در جامعه باید طوری باشه که هیچ سیگنال جنسی منتشر نشه و فقط با نگاه انسانی و غیر شهوانی به افراد نگاه بشه. خانمی که پوشش کامل داره اما باز با ناز و کرشمه حرف میزنه یا با عشوه راه میره یا آرایش داره، نمیتونه اعتراض کنه که چرا مورد مزاحمت واقع شده. به طور کلی هر عملی که باعث بشه تا به چشم بیایم و دیده بشیم با پوشش و حجاب کامل سازگاری نداره و میتونه ارسال پالس جنسی حساب بشه. برای اینکه به چشم بیایم از زن بودن یا مرد بودن و از بدن خودمون استفاده کنیم. مثل فیلمی که در ابتدای جلسه پنجم از منچستر و شهرهای دیگر انگلیس دیدیم، بیایید کاری کنیم که انسانیت، اخلاق، علم و هنر، محبت، عزت و شرافت و کمالات دیگه ما به چشم بیاد، نه جنسیتمون. همه ی حرف ما همینه. البته غالب افراد قصد ارسال امواج شهوانی رو ندارن، اما بعضی کارها خود به خود سیگنال جنسی تولید میکنه. خب دوست عزیز دیگه‌ای صحبتی دارن؟ مجری رو به جمعیت کرد و گفت بله، نفر دوم، و نگاهش را روی ردیف‌های جلوی سالن جمعیت حرکت داد. خانم میانسالی که بلوز اسپورتی پوشیده بود ایستاد تا مجری او را ببیند. حکیمی با حرکت دست و سر به او نشان داد که مطلبش را عنوان کند. زن گفت من جواب سوالم را از نکته چهارم خانم دکتر گرفتم، اما لازم می دونم تشکر کنم از این همه مطالب زیبا و مفیدی که بیان شد. شما یه پنجره جدید به نوع تفکر و نگاهمون به زندگی باز کردیم. دکتر مجیدی با لبخند گفت من فقط انتقال دهنده نگاه مثبت به زن هستم و از خودم چیزی نگفتم. ممنونم از ابراز محبت شما.
مرواریدای بی صدف سر میخورن به هر طرف، هرزه تو دست حادثه یکی یکی میشن تلف، شهرهای بی حساب زود به فتح ظلمت میرسن، دلای تیره حسرتو از همه زودتر میکشن. یادم باشه یادت باشه حجاب اینه بودنه، نواسه این نواسه اون فقط واسه خود منه. یادم باشه یادت باشه حجاب اینه بودنه، نواسه این نواسه اون فقط واسه خود من.
روزی روزگاری، نه نه نه، منظورم اون روز روزگاری نیست. یه نموره بیا عقبتر. بیا 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 بیا. آها آها، همینجا.
پهلوی به روایت سبا.
دهه های 30 و 40 خورشیدی، نقطه، موسیقی در زمان پهلوی. بیشترین تغییرات موسیقی ایران معاصر در دوران پهلوی و زمان سلطنت محمد رضا